بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله العظیم جل فرجه الشریف. همطور که مستحضرید، ما بعد از بحث از حجت بر احکام و مکاتب اسلامی، بحث از حجت بر نظام ها رو می‌خواستیم امسال در واقع بهش بپردازیم. برای توضیح این که مقصود ما از کلمه نظام چی هست، بازخوانی کردیم مطالبی رو که در مبادی عامه علم اصول فقه گفته بودیم در بحث ثبات و تغییر در دین، که اونجا نظریه ای رو تحت عنوان نظریه اندیشه مدون، این کلمه مدون رو من به معنای نظاممند به کار میبرم، با در واقع معنایی که در عربی امروز داره، چون بعضی ها دیدم اخیراً در یک جایی اینو ترجمه کردن، به مدون رو ترجمه که خواستن بکنن به انگلیسی ترجمه کردن به written، یعنی نوشته شده. نظریه اندیشه مدون یعنی نظریه اندیشه که نوشته شده، نه خیر، مثلا گفته نشده، نوشته شده. این نیست. این من کلمه مدون رو با کلمه، با در واقع تعبیری که در امروز در کلم چیز عربی به کار میره، به این معنا، به معنای منظوم، به معنای نظاممند حالا به کار بردم. توی این نظریه خب یه مقدمه راجع به مراتب دین بود، بعد طبقه بندی عناصر، که این طبقه بندی هم بر اساس یه منطقی صورت گرفت که خب عناصر یا جهان شمولن یا موقعیتی، و عناصر جهان شمول یا قضایای هست ناظر به واقعیت، یا قضایای باید ناظر به اعتبارات، و بعد هر کدام رو طبقه بندی کردیم. نتیجه این شد که در هر حوزه ای از مباحث اسلامی، ما در واقع در اسلام با چند عنصر فلسفه، مکتب و نظام مواجهیم، که اینها عناصر به هم مرتبطی هستند، که فلسفه زیر ساخت مکتب، مکتب زیر ساخت نظام، و نظام چیزی است که در تطبیق خارجی به تبدیل میشه به سازوکار. گفتیم که مقصود ما از نظام در این بحث این معناست، که در واقع یک معنای خاصه در مقابل کل، که همه این مجموعه را میشه بهش گفت نظام، که بهش میگیم نظام بالمعنى العام و نظام بالمعنى الخاص. بعد یه توضیحاتی راجع به مکتب که مبانی و اهداف، این که نظام بر اساس مبانی میخواد ما رو به اهداف برسونه، این که نظام مجموعه ایست از نهادها، دادیم. و نتیجه این شد که ما برای نظام یک مجموعه خصوصیات رو در واقع به دست آوردیم. یک، عناصر نظام جهان شمولند. دو، اعتباراتند، فقهیان، از قبیل قضایای بایدند. سه، مبتنی بر مبانی مکتب، در جهت اهداف مکتبند. چهار، نظام متشکل از نهادهاست. پنج، نظام زیر بنای برخی از جهان حقوق جهان شموله. و بالاخره شش، نظام امری است که قابل کشفه، قابل استنباط. بعد از این رسیدیم به بحثی تحت عنوان مراحل دستیابی به فلسفه نظام و سازوکار. مکتب هم همینطور، حالا این کلمه مکتب اینجا باید اضافه میشه، به فلسفه مکتب، نظام و سازوکار. گفتیم اینها شش مرحله رو ما باید پشت سر بگذاریم. در واقع در مرحله اول استخراج و کشف عناصر دینی است. در این مرحله گفتیم کشف عناصر دینی یا از طریق مستقیم صورت میگیره، یعنی مراجعه به نصوص دینی با بهره گیری از شیوه فقه سنتی، یا مراجعه به عقل، یا از طریق غیر مستقیم که ما از طریق کشف بعضی از عناصر دینی بعضی دیگر رو کشف کنیم. این مرحله اول. مرحله دوم تفکیک عناصر جهان شمول هست از موقعیتی. گفتیم در بحث تفکیک ما باید به این توجه کنیم که ابتداعاً اینو از چه منبعی به دست آوردیم. مثلا اگر از طریق عقل ما یک عنصر دینی رو به دست بیاریم، قاعدتاً اون عنصر جهان شموله، چون قواعد و به اصطلاح مطالب عقلی همگی کلی و غیر وابسته به شرایط. اگر ما از طریق غیر مستقیم یک عنصر دینی رو کشف کنیم، یعنی از طریق مثلا یک عنصر فلسفه عنصر نظام رو به دست بیاریم، یا از طریق عنصر مکتب عنصر نظام رو به دست بیاریم، قاعدتاً چون انتقال از یک مفهوم جهان شمول داره صورت میگیره، نتیجه هم جهان شمول. اما این دو راه، راه هایی است که ما کمتر بهش در واقع مراجعه میکنیم و دستاورد ما به خصوص در مرحله اول در اینها کمه. در مورد عقل، خب دامنه عقل محدوده. در مورد طریق غیر مستقیم ما باید ابتدا بخشی از عناصر دینی رو کشف کنیم از طریق مستقیم، بعد از طریق اونها بخوایم بعضی دیگه از عناصر رو به صورت غیر مستقیم کشف کنیم. بنابراین عمده طریقی که ما داریم برای کشف عناصر دینی مراجعه به نصوص دینی است، یعنی کتاب و سنت، با بهره گیری از شیوه فقه سنتی، همین شیوه اجتهاد، شیوه به اصطلاح حضرت امام، فقه جواهر. گفتیم تو این مرحله، یعنی در مرحله مراجعه به نصوص، وقتی ما به نصوص مراجعه میکنیم، چه قرآن چه روایات، عناصری که به دست میاریم هم جهان شمول درش داریم هم موقعیتی. یعنی حتی در قرآن هم ما با عناصر موقعیتی مواجهیم، چه رسد به سنت که اونجا بیشتر این احتمال وجود داره. خب اینجاست که این بحث، یعنی بحث تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتی، یک ویژگی خاصتری پیدا میکنه که خب اینا رو چجوری از هم جدا کن. گفتیم که یک قاعده ای رو فقهای ما در این بحث داشتن تحت عنوان اصالت ثبات یا اصل جهان شمولی. یعنی در واقع اگر ما یک عنصری رو کشف کردیم از طریق مثلا مراجعه به کتاب یا سنت، شک داشتیم که این جهان شموله یا موقعیتی، فقها میگن جهان شموله، مگر اینکه شما دلیل خاص داشته باشید بر اینکه این موقعیتی است. چرا جهان شموله؟ میگن اصل اینه. گفتیم این اصل ثبات، اصل جهان شمولی، اینکه حکم در همه جا در همه حالات و شرایط یکسانه، یا مدرکش اصالت اطلاقه یا قاعده اشتراک. در مورد اصالت اطلاق گفتیم این اصل در جایی که احتمال وجود قرائن ارتکازی بدیم با بحران مواجه میشه. اونجا نمیتونیم به این راحتی به اصالت اطلاق مراجعه کنیم، چون سکوت راوی اونجا نمیتواند برای ما نبودن تقیید رو اثبات بکنه. در مورد قاعده اشتراک هم گفتیم، کلمات اصولی ها رو هم نقل کردیم که قائلین به قاعده اشتراک، حالا تقریبا اجماعی است، جز مسلمات محسوب میشه، خودشون تصریح کردن که قاعده اشتراک در جایی است که عناصر دخیل در حکم بین کسانی که مخاطب حکم بودند و کسانی که امروز ما میخواییم حکم رو نسبت به اونها سرایت بدیم مشترک باشه. بنابراین ما باید احراز کنیم که ویژگی هایی که اونها داشتن و دخالت در حکم داشته با ویژگی هایی که ما داریم یکسانه. پس اگر احتمال بدیم که اونها یه ویژگی هایی داشتن و در حکم دخیل بوده که ما اون ویژگی ها رو نداریم، نمیتوانیم از قاعده اشتراک استفاده کنیم. پس در این مرحله، یعنی در مرحله مستقیم از طریق مراجعه به نصوص که در واقع عمده عناصر دینی از این طریق کشف میشه، ما با مجموعه از عناصر جهان شمول و موقعیتی مواجه هستیم که در تفکیک اینها با مشکل مواجهیم. یعنی به این راحتی نمیتونیم بگیم همشون ثابتن، همشون جهان شمولن، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. در بحث تفکیک ما گفتیم یک سری نکته ها هست که اگر به این نکته ها توجه کنیم به ما کمک میکنه در تفکیک. یکی از اون نکته ها شؤون دین مرسل بود، که بالاخره دین مرسل درسته که بیان دین نفس الامری است، و چون بیان دین نفس الامری است قاعدتا عناصرش جهان شمول باید باشه، به ویژه دین خاتم که برای همیشه تاریخ آمده. اما در این حال به دلیل اینکه اون دین در یک ظرف خاصی ظهور و بروز پیدا میکنه، عناصر موقعیتی درش راه پیدا میکنه. نکته دومی که گفتیم این بود که معصومان علیهم السلام شؤونات مختلفی دارن. یک شأن معصوم رسالت یا امامت به معنای ارتباط غیبی با عالم بالا، با خداوند تبارک و تعالی، و دانستن احکام کلی الهی و بیان اون احکام برای مردم. خب به لحاظ این شأن، اون چه که امام یا نبی علیهم السلام بیان می کنند احکام جهان شمول. شأن دوم نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام امامت به معنای زعامت جامعه است، مدیریت جامعه. در این معنا چون مدیریت جامعه ناظر به واقعیت‌های خارجی است، اون چرا که بیان می‌کنند قاعدتاً ناظر است به واقعیت‌های خارجی و در نتیجه عنصر موقعیتی طبیعتاً باید باشه. البته وقتی اونها به عنوان امام، به عنوان رهبر، به عنوان مدیر جامعه دارن یک کاری در جامعه میکنن، قطعاً احکام ثابت و جهان شمول الهی رو در نظر میگیرن و بر اساس اون احکام یک کاری رو در حال حاضر انجام میدن. بنابراین در ورای اون عنصر موقعیتی قطعاً عناصر جهان شمولی وجود داره که توی این نمودار هم ما اشاره کردیم که ما باید عناصر جهان شمولی رو که در ورای عناصر موقعیتی است کشف کنیم. یعنی ما با جستجوی از عناصر که کردیم و عناصر جهان شمول رو از عناصر موقعیتی تفکیک کردیم، کارمون تمام نمیشه. باید دوباره بریم سراغ اون عناصر موقعیتی و ببینیم که این عناصر موقعیتی که مثلا در یه شرایط خاص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینطور رفتار کردن یا اینطور دستور دادن، این دستورشون مستند به چه عناصر جهان شمولی بوده که اونا رو دوباره از این طریق به دست بیاریم. غیر از شأن امامت، ائمه علیهم السلام و نبی خاتم صلی الله علیه و سلم شأن قضاوت هم داشتن که در اون شأن اصلا اون چی که بیان کردن ناظر به یک مورد خاصه، موردی که محل دعوا بوده، چون گفتیم قضاوت به این معنا در دایره مسائل حقوقی است، در دعاوی حقوقی مطرحه. افزون بر این ابعاد که همگی ابعاد دینی اند، یعنی رسالت پیغمبر یا امامت به اون معنا، امامت پیغمبر و امامت ائمه معصومین و قضاوت اونها، همه اینا شؤون دینی اند. چون ما معتقد نیستیم که رهبری پیغمبر بر جامعه یک رهبری عرفی عقلایی بوده، اونطوری که مثلا علی عبدالرازق توی اون کتابش که در واقع اولین اثر در اثر به عنوان سکولاریسم اسلامی هست اونجا مطرح میکنه. اون ادعا میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه اصلا حکومتی تشکیل نداده اولا، بلکه به تعبیری کت خدامنشی و از باب اینکه بزرگتر بوده حرفشو قبول داشتن و پیغمبر بوده حرفشو قبول داشتن یه کارای انجام میداده، و یا اگر حکومتی تشکیل داده به عنوان این بوده که ظرفیت عقلایی حکومت وجود داشته، پیغمبرم دیده حالا که میتونه حکومت کنه حکومت کرده. که این چیزی که برخی دیگه بعدها گفتن، مرحوم آقای حائری تو کتاب حکمت و حکومت مطرح کرده، همون حرف علی عبدالرزاق در این قسمتش که ایشون ادعاش اینه که مثلا پیغمبر که آمد حکومت کرد به خاطر این بود که مردم اونو پذیرفتن، انتخاب کردن. این در واقع یه شأن دنیوی است، یه شأن عقلایی است. پیغمبر به عنوان یه آدمی کاندیدایی بوده در برابر کاندیدای دیگه، خب مردم می‌دونن از همه قابل اعتمادتره، بهتره، اینو انتخاب کردن. ربطی به دین نداره. ولی ما اینو اعتقاد نداریم. نه اینکه ما نداریم یعنی شیعه، مثلا مسلمین اینو اعتقاد ندارن. به همین دلیل علی عبدالرزاق وقتی این کتاب رو منتشر کرد، عکس العمل الازهر در اون زمان این بود که تکفیرش کردن. چون مرتد هستن کسی که چنین اعتقادی داره که پیغمبر امامتش دینی نبوده، حکومتش برخواسته از دین نبوده، این اصلا مرتده. بنابراین شأن امامت به معنای رهبری در نبی خاتم صلی الله علیه و سلم و در ائمه علیهم السلام شأن دینیه، همچنان که شأن قضاوت شأن دینیه. یعنی شارع این حق رو بهشون داده که در دعاوی بین مردم قضاوت کنن و حکم اونها نافذ باشه به معنای قضایی. در کنار این شؤون دینی، رسالت، امامت و قضاوت، معصومان علیهم السلام یه بعد بشری هم دارن. یعنی بالاخره بشرون مثلنا، اینا هم بشرن و مثل بقیه ابنای بشر گرسنه‌شون میشه، تشنه‌شون میشه، دردشون میگیره، مریض میشن، سالمن، خوشحالن، ناراحتن، هم همه حالات بشر رو دارن. که البته حالا در بحث‌هایی که روزهای شنبه تا سه شنبه داریم، یک بحثی رو من روز شنبه انشاءالله مطرح میکنم که اشکالی است که بر اون برهانی که بر عصمت معصومان اقامه میشه وارد میشه. و اون اشکال اینه که آقا چطور ممکنه یک کسی بشر باشه و خطا نکنه، نسیان نداشته باشه؟ اصلا نمیشه، این با طبیعت بشری ناسازگاره. اینو من توضیح میدم که این تصور غلطیه، منافات نداره عصمت با بشر بودن. یعنی پیغمبر خطا نمیکنه، اسیان نمیکنه، سهو و نسیان نداره، ولی در این حال بشره، مثل یه بشر دیگه. تو احساسات بشری داره، غرایز بشری داره. اینطوری نیست که حالا بعضیا مثلا تصویر میکنن پیغمبر مثلا زن میگرفته لذت مثلا زناشویی و جنسی نداشته، فقط صرفا به خاطر مصالح اجتماعی زن میگرفته. این نیست اصلا، اینجوری نیست. پیغمبر هم یه آدمه مثل بقیه آدم ها. بلکه حالا بر بحث خودش روز شنبه توضیح میدم که پیغمبر در خصوصیات آدمی از یه آدم معمولی هم قوی تره. و همین دلیل احساسات و عاطفه پیغمبر به مراتب از احساسات و عاطفه یه آدم معمولی بالاتره، چون او چون در مرتبه بالاتری قرار داره تمام کمالات پایینی ها رو داره، و بلکه قوی تر از اون پایینی ها اون کمالات رو داره. نه اینکه اون نداره، خودش فاقد این کمالاته، اونو داره. اونو برای همین پیغمبر، در همین پیغمبر قناعت کرد به 9 تا زن دیگه، و الا لابد 90 تا یا 900 تا میگرفت. بله، خیلی ها خیلی چیزا میگن، نه حرف زیاده. بله بله. حالا اون نکته ای که ما به اشکار داریم در این بحث اینه که چون معصومان علیهم السلام بشره، یک بخشی از رفتارها و گفتارهاشون به این بُعد بشریشون برمیگرده. البته اشتباه نمی کنن، تو همین بُعد هم خطا ندارن، اشتباه ندارن، نسیان و سهو و اسیان و اینا ندارن، ولی در این حال مربوط میشه به حیثیت بشری اونها. بنابراین ما در این نکته هم باید دقت کنیم، یعنی هر رفتار پیغمبر رو حمل نکنیم. همچنان که این در روایات وارد شده، پیغمبر وقتی وارد عرفات شد، حضرت فرمود که باید در عرفات شما از ظهر به بعد در عرفات باشید. خب شطور پیغمبر یه جا واسطاد دیگه، مردم همه ریختن زیر شطور پیغمبر، فکر کنن این عرفات این دقته است. پیغمبر فرمود بابا عرفات این همش عرفاته، لازم نیست بچسبید به این شطور من. خب پیغمبر یه جای خاصی ما میستاد، اما این معناش این نبود اون نقطه خاص عرفات دیگه مابقی عرفات نیست. که پیغمبر وقتی خب اون عوام نمیفهمیدن دیگه، این همه ذهنیات که بعضی وقتا ما هم داریم. حالا تو رفتارهای پیغمبر باید واقعا با دقت و احتیاط برخورد کرد. ببینید مثلا من خودم یه وقتی هم بحث شد، چند نفر از آقایان بزرگان که حالا دو سه تاشون مرجعن اون موقع نبودن، بحث مطرح شد. یه شبی یکی از این آقایون یک افطاری داده بود ماه رمضان به یک مناسبتی، بعد همینطوری سر افطاری این بحث مطرح شد. من گفتم من یک جایی بودم، اونجا شیعه هایی بودن که تازه شیعه شده بودن، قبلش وهابی بودن، و تو اونجا من داشتم غذا میخوردم، یه دفعه یکی از اونا که رهبر اونا محسوب میشد برگشت به من گفت که اگه پیغمبر الان اینجا بود چجوری غذا میخورد. تا اینو گفت من فهمیدم اون مسئولش چیه، چون وهابی ها میگن که با قاشق غذا خوردن حرامه. البته خودشون خیلیشون میخورن، این هرچی که میگن معنیش نیست که عمل میکنن، اونا میگن عکاسی حرامه ولی عکس میگیرن، معنی این نیست که هرچی که میگن عمل میکنن، ولی فتوای بنباز اینه دیگه، عکاسی حرامه، نمیدونم اینا هم اینا میگن با قاشق غذا خوردن حرامه چون بدعته، پیغمبر با دست غذا میخورده. من همچون که داشتم غذا میخوردم حالا تو جمعم یه دفعه این سوال رو مطرح کرد که آقا اگه پیغمبر امروز بود چجوری غذا میخورد؟ گفتم اگر پیغمبر امروز بود همینجوری که من غذا میخورم غذا میخورد. بعد اینو اون روز من به اون شب توی قوم به این جمع آقایون که الان عرض کردم بعدشون رسما رساله دارند و مرجعن عرض کردم، گفتم آقا من نظرم اینه که واقعا این که پیغمبر با دست میخورده معلوم نیست، حالا مثلا این یک نکته ای داره، مثلا شما براش وجه دینی درست کنید. حتما پیغمبر در شرایط اون زمان که مرسوم بوده با دست خوردن، پیغمبرم با دست میخورده. بله پیغمبر یه سری آداب اخلاقی رو هم رعایت میکرده، مثلا دستشون رو قبل از خوردن میشستن که خب جنبه بهداشتی هم داره. بعد مثلا موقع خوردن لقمه کوچک برمی‌داشتن که لقمه های به قول بعضی ها کله گربه‌ای بر نمی‌داشتن. اینا جنبه های ادب پیغمبره. پیغمبر مثلا موقع نشستن یه شکل خاصی می نشستن، مثلا حالت تواضع داشتن در نشستنشون. اون بعدش بله، بعدی که به اخلاق برمی گرده، ولی خب بالاخره پیغمبر می نشسته، می خورده، می خوابیده. یه بعد بشری داره پیغمبر. بنابراین وقتی ما به رفتار پیغمبر، به گفتار پیغمبر، حالا به ویژه به رفتار پیغمبر مراجعه میکنیم، باید به این نکته توجه کنیم. البته حالا من نمیخوام بگم پس همه رفتارهای پیغمبر رفتارهای عادی بوده، اصلا بعد دینی نداشته. اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم بالاخره این بعد باید بهش توجه بشه. و اتفاقا یکی از آقایون که حالا از همون آقایی نیست که مرجع شده، ایشون تعریف کرد تو اون جلسه، گفت وقتی من ازدواج کردم در خانواده خانم من چنگال دست گرفتن حرام بود. میگفتن این بدعته. گفت قاشق رو قبول داشتن ولی چنگال حرامی. میگم اولی کسی که چنگال به خانواده خانم من آورد من بودم. اون آقا گفت خب این بوده. همون داستانی که آقای مطهری نقل میکنه که وقتی بلندگو آمد و میکروفون، یه عده میگفتن این حرامه، بدعته. و داستان نقل میکنه میگه یه منبری رفت بلندگو میکروفون که اونجا بود، گفت این نمیدونم مرکب شیطان، نمیدونم این بوق شیطان رو ببر، بردن. منبری بعدی که رفت گفت آقا اون بوق شیطان رو برده بیا ما کارش داریم. و این یعنی اولش با هر چیز نوعی یه همچین برخوردهایی بوده. حالا وهابیا که خیلی شدیدن، ولی در غیر اونام بوده یه همچین چیزایی که این برمیگرده به نوعی خواب ذهن خاص که مثلا آدم هر چیزی رو. من یادم نمیره یکی از آقایون از بزرگان الان هم هستن در یه جایی، حالا نمیخوام مشخصات بگم، من راجبه یه وسیله‌ای طوری صحبت میکرد که انگار استفاده از این وسیله جزء کبائره. اونجا الان همه ازش استفاده میکنن، حالا وسیلهش هم نمیخوام بگم چون میگم یه وقتی مرجع ضمیر آمو شد. واقعا ایشون طوری صحبت میگم مثل که مثلا این زنای با محارم در کعبه است. اینجوری نیست، خب یه وسیله مثل بقیه وسائل استفاده میکنن. حالا این که حالا بعضی هم دیگه حالا اینا رو سعی میکنن تئوریزه کنن، مثلا میگن آقا این نمیدونم تلفن، تلفن کفره، این ماشین، ماشین کفره، این موبایل، موبایل کفره. اگر مثلا اون که دانشمندی که مسلمان بود میخواست موبایل اختراع کنه یا تلفن اختراع کنه، یه چیز دیگری اختراع میکرد، که اینا دیگه تئوریزه کردن این نوع خرافه هاست. بگذاریم این دوتا، این بحث ها رو قبلا گفتیم، البته این قسمت اخیر رو کامل اینطور نگفته بودم، اشاره کردم. نکته دیگری که باید در تفکیک عناصر جهان شمول از موقعیتی به اون توجه کنیم، زمینه در ادیان گذشته است. این نکته رو توجه کنید، اگر یک عنصری وجود داشته باشه که ما وقتی مطالعه کردیم در ادیان گذشته دیدیم مثلا این تو اسلام اگر هست، تو مسیحیت هم هست، تو یهودیت هم هست، مثلا تو آیین ابراهیم علیه السلام دین حنیف هم هست، مثلا تو آیین نوح علیه السلام هست، خب میشه تقریبا یقین پیدا کرد که این عنصر نمیتواند یک عنصر موقعیتی باشه. با این همه تفاوت‌هایی که شرایط نوح علیه السلام با ابراهیم علیه السلام با موسی، عیسی و پیغمبر داشته، قاعدتاً باید این عنصر، عنصر جهان شمولی باشه که تو تمام این ادیان باقی مونده. بنابراین مطالعه ادیان از این منظر که ما ببینیم این عنصری که الان ما داریم تو اسلام مثلا آیا در ادیان گذشته بوده یا نه، این خودش یک بحث مهمه. بعضی جاها قرآن خودش این نکته رو میگه که این قبلاً هم بوده. مثلا در مورد روزه، همینی که من اینجا اشاره کردم، خداوند تبارک و تعالی میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی این یه چیزی نیست مال شما باشه، قبلی هم همین تکلیف رو داشتن. خب این نکته که قرآن خودش داره بیان میکنه، این خودش کمک میکنه به این که پس داستان صوم مثلا یه داستان موقعیتی مربوط به یه شرایط خاص نیست. رو همه زمان ها و مکان هاست. بعضی جاها ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم اونی که تو اسلام هست مثلا اونجام هست. مثلا الان فرض کنید شما مراجعه کنید، حالا به خصوص در بحث های فقهی، حالا بیشتر محط نظر ماست، شباهت های بین ما و مسیحیت کمتر از شباهت های بین ما و یهودیته. علت چم میدونید؟ مسیحیت به دلیل ادعایی که سنت پل کرد که گفت من عیسی بر من ظاهر شده است و یه سری چیزایی به من گفته، یکی از اونایی که به من گفته اینه که لازم نیست ملتزم باشید به احکام، شریعت الغا شده. چون این داستان رو سنت پل گفت در تاریخ مسیحیت، مسیحیت میدونید که قائل به شریعت نیست. من بارها عرض کردم مسیحیت اعتقادات داره، تئولوژی و اخلاق، اتیکس، دیگه چیزی به نام شریعت نداره. اون چیزایی که ما بهش میگیم شریعت به عنوان فقه بحث میکنیم، همه رو احیانا اگر در مسیحیت هست به عنوان اخلاق میگن. بعد یه سری اصطلاحات هم که تو عرف ما پیدا شده، من بارها گفتم این رو در سمینارها و اجلاسهای داخلی خارجی، اینو بارها گفتم، این با دقت باید به کار بره. مثلا اونا میگن اخلاق پزشکی، بخش زیادی از اون چیزی که اونا بهش میگن اخلاق پزشکی مربوط میشه به حوزه فقه، نه حوزه اخلاق. بعد بعضی از علمای بزرگوار ما چون اصطلاحات جدید رو نمیدونن، مثلا میرن پیش آقا میگن آقا راجع به اخلاق پزشکی صحبت کن، اون آقا فکر میکنه اخلاق پزشکی در حوزه اخلاقه، شروع میکنه راجع به اخلاق صحبت کردن، در حالی که 90% مسائل اخلاق پزشکی اصلا اخلاق نیست، فقه همش احکامیه که تو رساله ها در واقع بحث شده، ربطی به اخلاق به معنای عرض کنم خدمت شما. ولی برخلاف مسیحیت که شریعت رو القا کرده، در یهودیت شریعت خیلی مطرحه. البته یهودی ها مثل مسیحی ها مثل مسلمان ها میدونید انواع دارن دیگه. وقتی ما میگیم یهودیت یعنی خود آیین یهودی. حالا ممکنه یه یهودی ملتزم به شریعت نباشه، مثل یه مسلمانی که مثلا ملتزم به شریعت نیست. این اون بحث ربط نداره ها، چون من خودم با یهودی ها ارتباط داشتم، بعضی از این یهودی ها روشن فکرها لایکن، خودشون خیلی التزامی به احکام شرعی ندارن. ولی یهودیان سختکیش، ارتدوکس ها که به اصطلاح خیلی ملتزمن، شریعت خیلی براشون مطرحه. کتاب تلمود رو شاید دیده باشید یا شنیده باشید. کتاب تلمود یه دوره است شبیه جواهر، 30-40 جلده، خیلی زیاده، کلش فقه مثل جواهر، کل تلمود فقه مثل جواهر. و ما در قوم یک متخصص داریم که ایشون متخصص زبان عبریست و البته از طلبه های بسیار باسابقه است. وقتی من طلبه شدم چیزی حدود 30 سال پیش، بیش از 30 سال پیش، ایشون 18-19 سال بود من وقتی طلبه رسمی شدم. قبلش البته طلبه درس طلبگی میخوندم، ولی طلبه رسمی شدم ایشون اون موقع 18 سال بود طلبه بود، یعنی فکر کنم نزدیک نیم قرن سابقه طلبگی داره. ایشون البته از نوجوانی طلبه بوده. ایشون خب متخصص این کار تو تلمود، من تخصص ندارم چون من عبری بلد نیستم و ایشون بلده و تخصصش یعنی کارش تلمود و آثار یهودی. آی توفیقی هست قومه ایشون تو با الان با این دانشگاه ادیان و مذاهب کار میکنه. خب اگر کسی بخواد تخصصی میتونه به ایشون مراجعه کنه، اگر کسی میخواد یهودی بشه یا خاخام یهودی بشه میتونه از ایشون استفاده کنه، چون ایشون خب خیلی هم زحمت کشیده برای این کار تا بتونه زبان عبری رو یهودی ها به کسی یاد نمیدن، چون زبان عبری رو زبان خاص بنی اسرائیل میدونن، به این راحتی به کسی آموزش نمیدن. البته الان حالا بیدیناشون چون زیاد شدن بعدشون یاد میدن، ولی متدینینشون خیلی به این زبان چیز داشتن، ایشون با یه زحماتی این زبان رو یاد گرفت. حالا کار نداریم. بله خوبه، الحمدلله که شما هر از چنگایی ما یه تذکر اخلاقی میدی.
بله خب عبدالرسول. حالا اون نکته ای که می‌خواستم عرض کنم اینه، اجازه بدید، در تلمود احکامی شما می‌بینید که شبیه احکامی است که ما در فقه خودمون داریم. خب این احکام ممکنه الان این بحثی که من می‌کنم خب بلا فاصله به ذهن بیاد که خب پس مثلا اگر یه حکمی اونجا دیدیم شبیه حکمی که ما اینجا داریم، معلوم میشه که مثلا این حکم یک حکم جهان شموله. مثلا در مورد ربا، خب میدونید ما در اسلام یه قانونی داریم که ربا حرامه، اما ربا از غیر مسلمون چیه؟ جایزه. یهودی ها این قانون رو دارن، میگن ربا حرامه اما ربا از غیر یهودی جایزه. برای همین نوع یهودی ها ربا خارن، ولی ربا از غیر یهودی میگیرن، از یهودی ربا نمیگیرن. آب تو حالا عرض کردم همه جا بیدین پیدا میشه، اون بمانن، اون به اون کار نداریم، یعنی متدینینشون نمیگیرن. مثلا ما تو شریعت اسلامی داریم که ذبیحه مسلمان پاکه ولی ذبیحه غیر مسلمان پاک نیست. تو آینه یهود هم اینو داریم، اینا ذبیحه غیر یهودی رو پاک نمیدونن، ذبیحه حتما یهودی باید باشه. ما تو آینه اسلام داریم که مثلا غیر مسلمان ها نجسن. خب خیلی ها این نظریه رو قبول دارن دیگه، حالا بعضی ها ادعای اجماع کردن، مطلقا گفتن، بعضی ها گفتن اهل کتاب استثناء بقیه، حالا ولی بالاخره نظریه نجاست کفار. تو یهودیت هم عین اینو داری، اونا معتقدن غیر یهود نجسه و اونها در نجاست غیر یهود به مراتب سخت گیرتر از ما هستن. مثلا ما که میگیم نجسه، ما قاعدمونیه دیگه، میگه مثلا اگر یک چیزی نجسه، وقتی نجاستش منتقل میشه به چیز دیگری که با یک رطوبتی که اون رطوبت سرایت پیدا میکنه با این تماس پیدا کنه، ولی اونا خیلی شدیدتر از این قائلن. اونا معتقدن که اگر یک غیر یهودی یه مسیحی چنگالشو بزنه تو ظرف غذا، کل اون غذا نجس میشه، با اینکه دستش نخورده ها، چنگالش هم هیچ رطوبتی نداشتی که حالا بیم از دستش چکیده به اونجا، اونا میگن کل غذا نجس میشه. خیلی اونا سخت گیرن توی این مسائل. یا مثلا این بحثی که حالا در مورد عادت ماهیانه زنان هست، مثلا بحث حکم اعتزال در قرآن داره، فاعتزلوا النساء فی المحیض. خب این حکم رو یهودی هم دارن، اونا هم دارن اینو. یا مثلا فرض کنید بحث ختنه مردان، این حکم در یهود هست و به شدت اونجا این حکم وجود داره. حالا تو شریعت اسلامی میدونید تنها عملی رو که مشروط کردن به صحتش رو به ختنه، یه بحثیش در حج، در غیر اون دیگه ما نداریم عمل مشروط به ختنه در شریعت ما، ولی تو آیین یهود خیلی این شدیدن هست. خب حالا ما این عناصر رو میبینیم، مثلا الان شما تلمود رو بذاری و میبینی خیلی از احکام شبیه حکم ماست دیگه. حالا اون میگه یهودی این حکم داره، ما میگیم مسلمون. در واقع یعنی اونی که صاحب این اون موقع که یهودی مثلا میگفته، خب اون یهودیت دین حق بوده، ما بقیه ادیان باطل بودن. خب این همون احکام رو دوباره، یعنی حکم ظاهرا همونه. مثلا اگه اون میگه یهودی پاک غیر یهودی نجس، میانش اینه که اونی که دین حق رو داره پاکه، ما بقی نجسن. اگه اون میگه مثلا فرض کنید زن رو در ایام حیض ازش اجتناب کنید، خب این همیشه هست دیگه، مال اونا هم بوده مال ما هم هست. اینجا نکته ای که وجود داره اینه، یه وقت هست که ما مثل از منبعی مثل قرآن این رو نتیجه میگیریم که مثل کتب علیکم الصیام قرآنه، یه وقت هست از یه منبع یهودی می نتیجه میگیریم توی آیین یهود این هست. وقتی از یه منبع یهودی این نتیجه رو میگیریم، باید دقت کنیم که ما دو تا آیین یهود داریم به اصطلاح دین شناسان، دو تا آیین مسیحی داریم به اصطلاح دین شناسان. یکی اون یهودیتی که موسی علیه السلام آورده، اون یهودیت حق، اونی که خود پیغمبر خدا آورده، یکی اون چیزی که بعداً به نام یهودیت شکل گرفته که اصطلاحاً توی دین شناسی بهش میگن یهودیت تاریخی. اون یهودیت تاریخی ضرورتاً مطابق با یهودیت اصل نیست، چون تحریف شده دیگه، بالاخره تغییراتی رخ داده. بنابراین اگر یک عنصری رو ما امروز تو یهودیت تاریخی پیدا می‌کنیم، نمیتونیم بلافاصله بگیم آقا پس معلوم میشه این عنصر عنصر جهان شموله، توی آیین یهود هم بوده، تو اسلام هم هست، پس معلوم میشه مال همه شرایطه. نه، باید دقت کنیم که مبادا این عنصر عنصری باشه که از تحریفاتی است که در آیین یهود پیدا شده. البته بین الهلالین یک نکته عرض کنم، آخرین جمله و امروز تمام. در روایات این بحث به صورت جدی مطرحه. بعضی از اون چیزایی که تو روایات ما آمده، که اصلا این اصطلاح تو روایت شناسی ما آمده دیگه، اسرائیلیات، بعضی از اون چیزایی که تو روایات ما آمده در واقع عقاید یهودی است که در قالب روایات ما مطرح شده، که این خیلی دقت میطلبه. همچنین هر روایتی میبینی، هرچی میبینی، نمیشه به این راحتی سر بندازی پایین بهش عمل کنی. بعضی از اینها اسرائیلیاته، این اصطلاح اصلا اصطلاحی است که توی روایت شناسی ما آمده دیگه، آقا بعضی از روایات اسرائیلیاته. این نکته مهمه. حالا بعضی از دوستان، بعضی از اونهایی که بالاخره محققند و اینها، خب مثلا حالا یک ادعاهای بیش از این هم مطرح میکنن در موزه احکام، مثلا بعضی از احکامی که مثلا تفسیر شده تو اسلام به یک شکل خاصی، این تفسیرها تفسیرهایی است تحت تأثیر فضای فقه یهودی، که حالا این احتیاج به دقت داره. ولی نکته‌ای که من میخوام بگم اینه، اگر ما یک عنصری رو در دین اسلام دیدیم و اون عنصر رو در ادیان حق گذشته توانستیم کشف کنیم، این که این عنصر جهان شمول باشه خیلی احتمالش بالا میره، یعنی تقریبا یقین پیدا میکنیم که وقتی از شرایط به این تفاوت زیاد یک حکم به این شکل ثابت باقی مونده، معلوم میشه که شرایط در این حکم تأثیری نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.